سلام، من دانیال ایزدی هستم
و من علی نوروزی
و شما شنونده پادکست FC360 هستید.
سلام خدمت تیم دوست داشتنی و حرفه‌ای پادکست FC360. این ایمیل رو دقیقاً بعد از پیروزی باشکوه جزایر فارو مقابل جمهوری چک می نویسن.
جزایر فارو فرمودین؟
بله. احتمالاً برای خیلی از اعضای پادکست حتی اسم جزایر فارو هم به عنوان یک تیم ملی جالب باشه و از اون جالبتر این که حالا با قرار گرفتن در رتبه دوم و رتبه سوم و فاصله دو امتیازی با تیم صدرنشین یعنی هلند، حالا البته 4 امتیاز با کرواسی فاصله دارن.
بله.
در موقعیت مناسب صعود به جام جهانی قرار گرفت.
الان بعد از بازی شب گذشته هم این همچنان هست.
اصلا تو گروه هلند نیستن.
نه،
تو گروه کرواسی الان حالا فهمی یه مورد داره. ولی اصلا ایمیل شاهکاره.
اوکی بفهم، خواهش می‌کنم. بله.
یک کشور کوچک در شمال اقیانوس اطلس و بین ایسلند و نروژ که همون از همون در واقع نجات هم هستن.
بله.
با جمعیت 57,000 نفر. یعنی اگه همشون بخوان بیان استادیوم، نمیتونن استادیوم رو پر کنن. حالا شاید از خودتون بپرسید چطوری با این جمعیت تیم فوتبالی به این خوبی تشکیل دادن. باید بگم این موفقیت رو مدیون کریستیان آندریاسن هستن، مردی که با برنامه ریزی 5 ساله خودش از سال 2021 تا 2026 قرار تحول بزرگی در فوتبال این کشور ایجاد کنه. برنامه 5 سالشون به طور خلاصه به این شکله: افزایش مشارکت به طوری که تشویق همه مردم به بازی، مربیگری، داوری و کمک به فوتبال باشه، تقویت باشگاه‌ها، آموزش حرفه‌ای و منابع بهتر برای باشگاه و مربیان، تمرکز روی تاکتیک و آنالیز تیمی، آماده سازی تیم ملی به ویژه در دفاع منظم و فشار تیمی. فوتبال برای همه. دسترسی به فوتبال بدون محدودیت سن، جنسیت یا موقعیت مالی. توسعه فوتبال زنان، این یکی از بهترین کاراشون بوده. دو برابر کردن تعداد بازیکنان زن تا 2025 و بهبود تیم‌ها. در نهایت به زیر ساخت‌ها برسیم: ساخت و بهبود استادیوم‌ها و امکانات ورزشی. اکنون بیش از 15 استادیوم با استانداردهای جهانی در این کشور ساخته شده. یعنی به راحتی میتونن جام جهانی برگزار کنن.
بله.
در آخر میخوام تیم ملی جزایر فارو رو به عنوان تیم ملی مورد علاقه پادکست FC360 پیشنهاد بدم و در کنار روویز که تیم باشگاهی مورد علاقه پادکست هست، این تیم ملی هم به عنوان تیم محبوب پادکست شناخته بشه. با احترام شهاب کریمی از افغانستان. من هوادار آلمان میام.
شهاب جان مرسی، من تشکر میکنم از طرف مجموعه. تو رو خدا ندی الان. آره، من خیلی احترام زیادی میذارم به تیم جزایر فارو
و هوادارشون
در ایران. تیم سوم گروهن الان و بازی آخرشون با کرواسیه.
بله.
فکر میکنم که شانس صعود نداشته باشن چون چک دومه، یک امتیاز بیشتر ازشون داره. ولی به هر حال خیلی جالب بود که توی اون قسمت از کره زمین به فوتبال این همه بها داده
ببین میشه. ببین اصلا از اون تیمی برزش. که کنار ما کنار سن مارینو و لوکسامبورگ و جبل طارق میذاشیم تا اینکه الان بیاد یک امتیاز با منطقه حداقل پلی آف فاصله داشته باشه، برای من خیلی جذابه.
یه ذره جالب شد بازیای ملی خودت. من چون سعی کردم چند روز پیش که یه فوتبالی نگاه بکنم، اینا تلویزیون روشن کردم، بعد بازی آلمان لوکسامبورگ بود، بعد بازیکنای لوکسامبورگ راگبی کیکاف کردم.
بله. بعد رفتن لو بلاک،
من همونجا تلویزیون خاموش کردم رفتم خوابیدم. چی میگی؟ لوکزامبورگی دیگه.
من فکر کنم جلو آلمان خندید دیگه بعد از این صحنه.
ببین خیلی صحنه مضحکی بود، یعنی همونو که دیدم همون موقع تلویزیون رو خاموش کردم واقعا. همونجا در نطفه خفه شد.
کاش یک دقیقه به دیدن اون بازی ادامه میدادی که میدیدی آقا تو وقتی توپو میزنی بیرون میخوای هایپر اس کنی.
دقیقه 3 گل خوردن.
گنبری ببین گل خوردن ولی گل آفساید شد.
ولی گل خوردن.
آره.
کیکاف راگبی دقیقه ثانیه دو دیگه واقعا.
باور کن وقتی توپو زدن تو اوت که برن هایپرس، بعد نرفتن هایپرس، رفتن لو بلاک. یعنی فقط توپو تحویل آلمان دادن که برن لو بلاکشون انجام بدن.
خب پس حدسم درست
بود. این آقای کریستیان آندریاسن از سال 2010 رئیس فدراسیون جزایر فارو شده. بله. اصلا این سیاستمدار خیلی خبره هستش و داره کارهای قشنگی توی اون کشور انجام میده. میتونیم دنبال مثلا منتظر خیلی خبرای بهتری باشیم. شاید حتی مجاب کنن پرهام و لعیاره که راجع به تیم بانوانشون صحبت کنیم، چون مثلا
تیم بانوان جزایر فارو.
بله، چون اونجا هم دارن پیشرفت
میکنن. همین جور دارین عجیب‌تر و پیچیده‌تر میشین. خب از آلمان شروع کنیم به نظرم، ولی قبل از اینکه از آلمان شروع بکنیم من میخوام یه سری نکاتی بگم که قبلا اشتباه برداشت کرده بودم، چون آرش نیست درسته، خیلی راحت میتونیم با فراغ بال در
مورد گیم صحبت کنیم.
صحبت بکنیم.
ببین بازی رو اسپایدرمن هم گیرم.
نه نه نه، در مورد فوتباله. آره در مورد FC 26 که من آرش رو ازم سوال کرد. دفعه قبلی گفتم که خب این همون زباله هر سال رنگش میکنم دوباره به اون میفروشم و هر سال شرکت محترم EA پولی از همه ما میگیره برای اینکه نسخه جدیدی بده، چون آپدیت های قبلی رو قطع میکنه.
بله.
و شما مجبور نسخه جدید رو تهیه بکنید،
فیس های جدید، استادیوم های جدید، کیت های جدید.
آره آره، هی اتفاقای آلیانز آرنا هست.
بله. اصلا تنها دلیلی که من بخوام بازی رو بخرم همینه. لایسنس وایر برگشت.
الان من میخوام حرفمو پس بگیرم، بگم که واقعا یک تغییر اتفاق افتاده چون تجربهش کردم، و اینکه دو تا مود جدید داره،
اتنتیک و چیز کامپتیتیو.
آره کامپتیتیو که همون مودیه که همیشه بود اگه اشتباه نکنم، که آره. در واقع اون مودیه که مختص فوته، فیفا التیمیت تیم.
بله بله.
که آنلاین بازی آره. میکنی. آره و بازی فست پیس آرکیدیه، خیلی سرعت بالا و اینا،
اسکیل موز میزنی قشنگ، یعنی یهو با وینیسیوس
هیچ قشنگ نیست. نه نه، سالهاست که واقعا دیگه قشنگ نیست، یعنی اون کلمه قشنگه رو فقط من تو اون جمله برمی‌دارم، چون واقعا دیگه لذت بخش نبود به نظرم، مدت‌های طولانی بود. و خب چون فقط این بازی بود و رقیبش هم خب خیلی وقته که دیگه محصول قابل توجهی تولید نمی‌کنه. حالا در مورد در این لحظه خاص که آره. دیگه رقیب دیگه‌ای به اون شکل وجود نداره. اما مد دومی که درست کردن که میشه مد اتنتیکش، خیلی ریالیستیک تره، خیلی واقعی تره، عوامل بیرونی تأثیر گذارن،
بیز بخوری مثلا باد بیای. آره.
دقیقاً. و بعد از سالها واقعا دیگه سانترا با ضربه سر تبدیل به گل میشه، شوت ها رو دیگه دروازه‌بان ها همه رو نمیفرستن کورنر، یعنی گلر زوایایی دیگه ای هم توپ رو میگیره. سالها بود که واقعا این ایرادای خیلی وحشتناک بود، ولی FC 26 به نظرم یه تفاوتی با نسخه های قبلی میکنه، چون فکر میکنم سر 24 بودش که اون برند فیفا تغییر. بله. کرد و اون جمله معروف رئیس کمپانیه که گفته بود اون کلمه چهار حرفی باعث پس رفت ما میشه روی جلد کاورمون، که مشخصا منظورش فیفا بود، تغییر برند دادن و در واقع اسم بازی رو کردن FC به عبارتی که حالا نمیدونیم از رو ما برداشتن، نه ولی به هر حال آره تغییر چندانی نکرد، یعنی FC 24 واقعا با فیفا 23 هیچ تفاوت زیاد نمیکرد. منتها الان
که بگیم فیفا 23 بهتره بود از FC 24، تو دیدم
اونقدر دیگه نامرد نباش، ولی تغییر چندانی نکرد.
تجربه شخصی میگه بهترین پولی که تو این سالا برای یک بازی فیفا خرج کردم برای 23 بود.
بعد بهترین نسخه فیفایی که بازی کردی یا فوتبالی که بازی کردی رو میگیم، چون میخوایم بریم واقعا در مورد فوتبال صحبت کنیم. چی
بهترین نسخه فیفایی که فوتبالی که بازی کردم؟ FIFA 14.
FIFA 14. چقدر با هم فرق داریم.
خواستی بگی پس 13؟
آفرین. دقیقاً. ولی کله. عالی بود. آفرین.
خب آلمان. خب
بریم آلمان. آره.
ناگلزمن خدا رو شکر زود از خرشایتون اومد پایین و کیمیش رو برگردون به خط دفاع. به عنوان فولبک راست. ببین واقعا فولبک راست خوب آلمان نداره بخواد اونجا بذاره. یعنی من امیدی به نتانیل براون داشتم.
خود کیمیش آخه فولبک راست تخصصی
بهتر.
ببین
یک چیزی بررسی من رو کیمیش کردم، اینجوری بودم که تو هی بخواد دست این عصبانیشی اصلا نمیتونی کامل بازیشو ببینی.
پس خودت داری میگی. آره چون واقعا آره خیلی روش حساسه.
بعد ببین دقیقاً تمام اطلاعات قبلیمو از کیمیش فرمت کردم، با ذهن باز نشستم شروع کردم بازیشو نگاه کردن. اون کاری که کمپانی ازش میخواد و اون کاری که توخل از یک هولدینگ 6 میخواد، نه واقعا کیمیش بر نمیاد. خب یعنی اون پاسای مترونومی، پاسای بازی کنترل کنی عقب زمین اصلا
توش نداره، تو بازیش
همونو نداره، هم به نظرم استعدادشو داره تلف میکنه. اونجوری بهترین جایی که من کیمیشو دیدم توی مرز یک سوم میانی با یک سوم هجومی خودشون بود، یعنی حریف بوده. که اونجا پاس آخر رو بده یا پاس یکی مونده به آخر رو بده، و اونجا جاییه که حالی میتونه کار کنه. ببین برات میگم به بازی با ایتالیا توی فیفا دی مارچ، خب که توی مراحل حذفیه لیگ ملت‌ها بود.
بله.
که یک صحنه کیمیش فقط تیم کلاین نیست رو می‌بینه و پاس آخر رو میده و همونجا آلمان آره. بازی برمی به بازی آره. برمیگرده کامل. تا اونجا آره. ایتالیا دقیقاً رو بازی سوار بود. و خب وقتی همچین کیفیتی داری، وقتی مهاجمایی داری که از این پاس‌های تکثر میتونن استفاده کنن، خب چرا این کارو نکنی؟ چرا اصرار داری که اون عقب بازی‌سازی تو انجام بدی؟ این کار قشنگ بود ناگلزمن کرد. و یک عدم هماهنگی من بین گورتسکا و ناگلزمن دیدم. ببین ناگلزمن یک چیزی
گورتسکا و ناگلزمن
آره. ناگلزمن یک چیزی از بازیش میخواد، خب از بازیکنانش میخواد، که گورتسکا اصلا مهره اون بازی نیستش. باز نمیخوام به لئون گورتسکا الان حمله کنم. خب تو الان توی تیمت دو تا بازیکنی میخوای توی اون دابل پیوتت که یکیشون عزله باشه و توپ بگیره قلدر بازی در بیاره، یکیشون هم مثل تونی کروس توپ بازی تو بچرخونه دیگه.
که این کار از تو میگی از
گورتسکا
و کیمیش بر نمیاد.
اون که اصلا این زوج که اصلا دیگه نباید کنار هم بازی کنن. چه تو بایرن چه تو آلمانی مشخصه این زوج ثابت بازیش در نمیاد. کدوم یکی از این کارا که تو خط افکت میخوای گورتسکا انجام میده؟ یعنی بال کرینگ خوبی داره، میتونه توپو بگیره مثلا فرانکی دیونگ چند نفر دریبل کنه، خط شکنی انجام نه. آیا هافک دفاعی خوبیه به اون شکل؟ نه واقعا. خب و آیا تو پخش کن خوبی هست به شکلی که ما بگیم الکسان پاولویچ هست؟ پس به درد سیستم تو نمیخوره. یک جاهایی یک پاسهایی رو میتونه بده، یه پاسهایی یک دفعه، یک فرارهای به قول پرهام ثرد من ران به باکس رو میتونه انجام بده، اینا خوبه، ولی اینا ناگزمن نمیخواد ازش.
ولی تو این کار خیلی خوبه.
آره تو این کار عالیه واقعا. میگم این کاری بود که فلیک ازش میخواست و عالی هم انجام میداد توی زمانی که هم توی آلمان بود هم توی بایرن فلیک مربی بود. الان هافبک هایی داری که اونجا بذاری و کاری که میخوای انجام بدن؟ رابرت آندریش. بعد تو توی جام جهانی و توی تورنمنت به قول خودت یک نموری چرک باید باشی دیگه.
آره.
الان تو این ترکیب اصلی کدومشون انقدر یه نمور چرکن؟ همشون بچهای خوبی هن. حداقل آندریش یه ذره دعوا میتونه بکنه.
فقط آندریش. آره الان که لاین اپ جلوی ما و دارم نگاه میکنم خیلی واقعا فقط آندریش.
فقط آندریش.
و کاپیتان تیمم خب کیمیشه دیگه، اینم در نظر داشته باش.
دقیقا.
دوست داره اون کاراکتر رو داشته باشه.
خیلی دلش میخواد افنبرگ باشه، نمیتونه.
نه خب.
نه آره هیچ کس نمیتونه. یعنی الیور کان از افنبرگ میترسید، ولی خب
اصلا الفارقه.
آره دقیقاً. و این همه هافک داری که اونجا میتونن بازی کنن. ببین تو تام بیشوفو داری که میتونه یک رویه مستقیم تری به تیمت بده. اگر بخوای سریعتر به گل برسی، بازی رویکرد مستقیم تری یا پیش بگیری. نه میخوای رویکرد اسپانیایی تر، هلندی تر پیش بگیری. آنجلو اشتیلر داری و پاولویچو داری. بعد میگم این همه بازیکن، خود آندریش هستش که این کار ازش نسبتاً برمیاد، پاسکال گروس هستش ازش برمیاد، فلیکس نمچا هستش، بازیکن‌های جوان آلمان زیادن که بتونن این کارو انجام بدن. حتی جمال موسیالا رو خودت اونجا بازی دادی تو بایرن وقتی آره. افکت دفاعی نداشتی. آره. ببین خیلی گزینه‌های متفاوتی داری که به نظرم گورتسکا نباید تو تیم تو باشه. به درد اصلا نمیخوام گورتسکا رو بکوبم. برای فلسفه‌ای که تو داری بازی می‌کنی لون گورتسکا مناسب نیستش. و یه جایی یک مدلی هم که ناگلزمن خیلی دوست داشت بازی کنه و با کومن میتونست این کارو انجام بده، قشنگ میگرفت. بله دقیقاً کینگزلی کومن توی بایرنش. این بود که 4-2-3-1 که داره بازی میکنه بتونه تبدیل به یک هیبرید 3-4-2-1 بشه.
خب
این کاری بود که الان داوید رام داشت میکرد توی این بازی.
داوید رام.
داوید رام داشت میکرد و
چه کاشته ای زد.
خیلی خوشگل. آره کاشته واقعا عالی بود.
و این چند هفته الکس گریمالدو کاشتهاش خیلی شبیه کاشته های گریمالدو بود که تو این چند هفته
اولین گل ملیش هم بود.
خیلی قشنگ زد.
خیلی قشنگ زد. آره من منتظرش بودم چون تو لایپزیگ تلاش میکرد. آره تلاشش اون حالا هم نیست گل
کرد.
آره ولی کاشته های خاشه زن خوبیه، فقط به نتیجه نمیشه. سزار دی به نتیجه نشست. کلا این فیفا دی نشون داد که یهو بالغ شده اصلا. وقتی که کاپیتان لایپزیگ شده، نمیدونم کاپیتان اول شده یا نه، ولی خیلی وقتا بازوبند دستشه. بلوغ بیشتری گرفته، مسئولیت پذیری داره بهش میاد، خیلی داره خوب استفاده میکنه. کاملا میتلشت رو حذف کرده از معادلات، گرچه به نظرم حضور میتلشت میتونه کمک کننده باشه برای آلمان، ولی فکر میکنم که با فیکس بودن داوید رام به جام جهانی بره این آلمانی که دارم میبینم.
منم فکر میکنم جورتر از میتلشت بازی بکنه. آره
دقیقاً. تو فاز دفاعی هم بهتر شده واقعا. من قبلا میگفتم میتلشت بهتر بود تو فاز دفاعی، ولی خب نه الان رام داره کاملا تو همه جنبه های بازی پیشرفت میکنه. و به این شکل کیمیش کنار دو نفر دیگه تا خط دفاع وای میساد برای بازسازی از عقب. باز حالا این یه ذره ازش برمیومد که کنار خط دفاع سمت راست باشه، بخواد از راست راه بندازه و گنبری تبدیل به وینگ بک راست، وینگر راست، یه همچین حالت هیبریدی بازی میکرد. و بازم به نظر من یه همچین مهره سریعتری رو داری که اونجا بازی کرده و اون انزگار کنافه که هم با الیور گلزنر اونجا بازی کرده،
کناف
هم
به جای
کناف جای گنبری.
نه دیگه
ببین گنبری گلزن بهتری، میگم
نقشای تهاجمی تیم دیگه. ببین تو این دو تا بازی
متفاوت تری میتونی بهش بدی به گنبری، همچنان دارم میگم.
آها یعنی میتونی از پتانسیل گنبری جای دیگه ای از زمین استفاده بکنی.
آره
این حرف تجربه ملیش هم خب خیلی قابل مقایسه نیست اصلا.
خب این سوالو به خودم گفتم، گفتم تو الان داری یک مهاجمیو که ثابت شده وقتی خوب باشه عالیه مقایسه میکنی با انزگار کناف. و یه فلش بک زدم به جام جهانی 2010 که تو اون همه بازیکن ناشناخته رو شروع کردی به بازی آدم، مثل مسعود اوزیل، مثل سامی خدیرا، مثل توماس مولر و اینا اومدن بازی کردن و همشون خوب بازی کردن.
اونها یه سری جینیوس بودن دیگه، اونها یه سری نابغه بودن، اونها یه سری بازیکنایی بودن که بعدن همشون بعد اون تورنمنت اگه اشتباه نکنم مادرید و باشگاه‌های بزرگ منتقل شدن دیگه.
یا فیکس تیمای خودشون
شدن. یه پتانسیل کناف هم نمیگم بازیکن بدیه، ولی خب یه خورده قیاسش با اینا یه خورده منطقیه.
آره یه ذره قیاس عجیبیه، ولی میگم دوست دارم به جوونا بیشتر بازی برسه تا اینکه بازیکنایی که من میدونم سقف پیشرفتشون دیگه بیشتر از این
نمیتونه. چون میدونی این بودش که آلمانه تو اون دوره گذار است، شاید میدونی مثل ایتالیا حالا با یه دوز خیلی کمتری، چون ایتالیا واقعا در حال پوست اندازی و اونقدر ستاره محور دیگه تیمش نیست، اما تو اسپانیا، فرانسه، انگلیس و حالا در مورد برزیل هم بعد این صحبتی بکنیم، این تیم‌ها رو نگاه می‌کنی تو همه خطا ستاره دارن و فکر کنم بعد مدت‌ها رقابت ملی 7-8 ماه آینده، آره فکر می‌کنم که رقابت جالبی بشه، یعنی بعد مدت‌ها واقعا فوتبال ملی هم شاید یه خورده من
خیلی نسلای قشنگی دارن دیان تو جام
این 4-5 تیمی که دارم میگم همه جا ستاره دارن، یعنی آره. همه جای زمین پر بازیکناییه که تو میگی این که مثلا تو فلان تیم بود فلانی، ولی خب واقعا تو آلمان اگر فوتبال آلمان رو دنبال نکنی داوید قوم ما رو ممکنه که نشناسی دیگه.
آره دقیقاً. و مثلا حالا این دفعه گفتم نتانیل براون فولبک چپه، این دفعه نتانیل براون رو آوردم می‌خواستم نمدی کالینز رو بگم که فولبک راست بد بازی کرده، الان همیشه دو تا رو قاطی می‌کنم چون جفتشون هم با ان شروع میشن. نتانیل براون هم فولبک چپ خوبیه، حتی توی فرانکفورت توی دفاع وسط هم بازی کرده، یه کار جالبی میتونه باش بکنه ناگلز با این سیستم هیبریدیشو میتونه مثلا بهش بسنده کنه، ولی خب داوید رام واقعا با اختلاف جلوه.
من دو تا سوالم دارم در مورد ترکیب آلمان، حالا میدونم که نزدیک تورنمنت بشیم خیلی معادلات فرق دقیقا. میکنه با تیم‌ها پوست اندازی میکنن تا اونجا بازیکن‌ها ممکنه دعوت بشن ممکنه نشن، مصدومیت‌ها قبل تورنمنت، زوج خط دفاعی دو تا سنتر بک‌ها و خط دروازه، چون داستانای نویر هی یه روز یه حرفی میاد فرا تغییر میکنه، دوباره اون سری خودت به چیز اشاره کردی، به برنت لنو اشاره کردی که گفته آقا من نمیام چون بازی قرار نیست بکنم، نویر هم میگه من استقبال میکنم، ناگلزمن میگه که نه فعلا برنامه‌ای نداریم برگرده، فکر میکنم قرار نویر بازی کنه تو جام جهانی، حدس میزنم.
ببین تکلیفتو معلوم کن، من فکر نکنم تو با الیور با من وارد جام جهانی بشی،
تو رو خدا نشو،
یا منتظر ترشتگنی که برگرده، و چه ترشتگنی قراره برگرده بعد از دو سال
که برگرده خودش احتمالاً ذخیره گارسیا خواهد بود.
دقیقاً و دو سال مصدومه طرف.
درا رو باز کردن داشتن از باشگاه بیرونش میکردن.
آره اصلا تو شرایط بده، الان به نظرم اعتماد کردن به ترشتگن خیلی کار ریسکیه. و یا مانوئل نویر رو باید برگردونی یا باید اعتماد کنی به فیندامن. دیگه بسه دیگه، فیندامن دیگه چیکار باید بکنی که تو یه بار بهش فرصت بدی بازی کنه. فیندامن وقتشه الان، اگر تو میخوای دوره بعدی دروازه‌بانی تو شروع کنی وقت بازی کردن فیندامن،
چون بیشتر نزدیکتر هم دنبال میکنی اوربینگ و نوبل و اینام که هیچ.
اوربینگ اگه بازی میکرد من به نظرم گلر یک باید میبود،
اگر بازی میکرد که تاخیر
نمیافت، اگر فیکس بایرن بود قطعا باید گلر یک میشد، نوبل اصلا، الیور باومان هم اصلا، نوبل هر جفتشون میتونن یک موقعیت خیلی عادی و تبدیل به گل، موقعیت خطرناک برای حریف بکنن.
اوکی.
تکلیف تو سر دروازه باید مشخص کن. همین.
مهاجم نوک هم که طبیعتاً فکر می‌کنم بیگ نیکه دیگه، دیگه بحثی توش نیست خیلی.
خب امیدوارم کلاینینس با خودش ببره.
مگر نبره؟
نمیدونم چون دعوت نشد.
فکر این جزء اون چیزایی که میگم دم تورنمنت احتمالاً تغییر می‌کنه.
یکی این دوتا یا فول کروگ یا کلاینینس باید باش بره.
اوکی.
مهاجم قدیمی که بندازی واسش گل بزنه.
می‌دونی که ایلند یه بازیکن داشتش که قبلا بازیکن منچستر یونایتد بود.
رویکین.
پدی مکنر هم که جلو آلمان بازی کرد. این چون قبلا آرش از من کویز گرفته بود، خواستم از تو کویزشو بگیرم.
رویکین مال ریپابلیکه یا مال ایران شمالیه؟
مال ریپابلیکه.
مال ریپابلیکه.
الان این چه سوالی بود از من کردی؟ چقدر
خیلی آخه واسه خودم سوال شد، یادم رفت چک کنم. مال ریپابلیکه. هری استایلز رو نمکت بود، چرا بازیش نداد؟
هری استایلز خب فوتبال بلد نیست.
خیلی خیلی کانر برادلی نیستش.
آها.
اصلا ازید قطعه ازید واز یهو پلی شد تو مغزم وقتی سر آورد.
چرا؟
نمیدونم چرا برادلی نباید بازی کنه. به هر جوری حساب کنی باید بازی کنه. هم هجومی بعد همه مهرات بهتره، هم دفاعی میتونه جلوی ویرتس وایسه، هم همتیمی ویرتس.
ببین نمیدونم واقعا. شاید به دلیلش اینه که تو باشگاهش بازی نمیکنه خب. کمتر بازی میکنه دیگه.
آخه بن دیویس این فصل کلا برای تاتنهام بازی نکرده، ولی برای ولز بازی کرد.
معادلات ولز و ایرلند خب با هم متفاوته. نمیدونم الان یه جوری گفتی که من سرمربی ایرلند میدم الان باید جواب پس میدادم که
نه واسه این سال قشنگ جالب بود که چرا برادلی نباید بازی کنه. من فکر میکردم حتما طوری ترکیب باشه.
من حتما فقط همین میتونه باشه، چون واقعا اخبارشو دنبال نکردم که بدونم درسته. که مصونیت داشته نه، ولی خب کانر برادلی مشخصا کمتر توی ترکیب لیورپول و
میگادش سوبوسلای میشه در فولبک راست.
در مورد اینا خیلی صحبت کردیم که استفاده از سوبوسلای چه مزایا و چه معایبی داره، ولی به هر حال خب همین باعث شد که برادلی بازی نکنه. آلمان تمومیم.
بله.
در مورد فرانسه صحبت بکنیم. فرانسه که بازی اولش رو با کیلیان برد، بازی دوم کیلیان نبود و بازی نبود. دو دو شد. آره.
فرانسه هم
کو؟ فرانسه شما فرانسه تو پیدا می‌کنی.
فرانسه میگم خب.
تو فرانسه تو پیدا می‌کنی. بازی دوم با ایسلند بود. بله. ایسلندی که حالا طرفدار فوتبال انگلیس خیلی خاطرات خوبی باش ندارن. اما تو بازی دوم خیلی از بازیکن‌های ذخیره‌شون بازی داد.
سر پرتغال می‌رسیم به خاطرات تلختون از ایسلند.
همش خاطر تلخه کلا هرچی ملیه خاطرات تلخه بمانه.
اگر شما جام جهانی 66 ندیده باشید بقیه‌اش خاطرات تلخه.
من متاسفانه نگاه کردم دیگه، رنگیش هم نگاه کردم، من نمیدونم رنگیش کردن یا رنگی شده یا رنگی بوده، نمیدونم. به هر حال اونو دیدم،
من رنگی ندیدم تا حالا اون صحنه.
رنگیش هست
خب آره.
مثل فیلم های قدیمی که حالا مرتبه چیز میکردن آره، ولی جز اون که نه قربان، همش خاطرات. یاد مسابقه استیون جرارد افتادم با ریو فردیناند که میگفت ما بازنده های بی جنبه ای بودیم و اینا، که حالا وینرونی هم ناراحت شده از این حرفی که زده، گفت آقا این به توهین به نسلمونه، نگو مثلا اینطوری و اینا. قهرمانان بی جنبه هم چیزی هم یه همچین لفظی
سر چطور رو میکنم
کلا اون نسل رو میگفت دیگه، چون یه تیمه واقعا یه جوری بودش که تو بز اصلا بریم انگلیس بعد نمون فرانسه حرف بزنیم میکنیم میگیم تیمه رو 11 نفرش رو که نگاه می‌کردی گفتی آقا اینا چه نسلی ان، چه فوتبالیستایی ان، مایکل اوون و آلن شیرر و نمیدونم دیوید بکام و همه دقیقا. ستاره بودن. اونا رفتن نسل بعدی که داشت میگه لامپارد و جرارد و نمیدونم همه بازیکنای درخشانی بودن. اما خب اون
دو نسل عجیب انگلیس بود که اصلا آدم فهم می‌کرد این دو نسل مجموعاً یه یورو یه جام جهانی باید نبردن. مثلا یه یورویی که در خونه برگزار شده فوت باز کامین هم.
نه اون که حالا همیشه کامین کن، ولی به هر حال هیچی برنده نشد اون انگلیس دیگه.
خیلی دارم سعی میکنم با جنبه باشم اون وقت داری انگلیس آره. میزنی مشخصه
در مورد بازی انگلیس برز حرف بزنیم.
یک چیز جالبی دیدم،
ترکیب انگلیس به هیچ عنوان هیچ گرایی بهمون نمیده از اینکه قراره که ترکیب اصلی تیم انگلیس چی باشه، چون آلی واتکینز و اینا. حتی خب همین تیم هم به نظرم برای بردن بازی های معمولی هم خوبه دیگه،
کافیه واقعا. مورگن فقط... راجرز و اینا
خدا من ببخشه، واقعا سر مسئولیت آلی واتکینز واقعا خندیدم، یعنی بعدش خیلی خودم ناراحت شدم که خبر خیلی بامزه بود اون لحظه‌ای که اومد تو بیا که گل کرد پشت بندش همون بود دیگه، یعنی توپو خب بعد توپو نزد و رفت توی تیر. متاسفانه
فقط گفتم لعنت به بختت که تو فصل اونقدر بد شروع کردی، دو تا بازی اومدی خوب شی، هم برای انگلیس هم برای استون ویلا تلپ مصدوم شدی.
من سوالم اینه که اون صحنه باعث مصدومیت و تعویض شد
دیگه؟ احتمالاً دیگه.
بفرمایید.
ببین اونجایی که فول بک چپ خیلی بگیم حالا مثلا های پروفایلی الان تو انگلیس وجود نداره، لوکشا
آ تموم شد
درست. جدی خودت فیکسش
نه شوخی کردم، منظورم تون داشتی میدونم چیو میخوای بگی، ولی خب سال هاست که هم انگلیس هم منچستر یونایتد یه حساب ویژه رو لوکشا میکنه که اونم هر چند ماهی بار با یه مصونیت دست اون
سال 2050 هست و شما منتظرین که لوکشا هنوز به فول بک چپ آره خوب تبدیل بشه. اتفاقی که دیدم این بود که جد اسپنس داشت فول بک چپ بازی میکرد که خب بازی کرده بود قبلا هم توی تاتنهام فصل پیش، مثلا توی اون اواخر فصل که تاتنهام میرفت برای فتح لیگ اروپا. خیلی منو یاد ناصر مزرعه‌ای انداخت که وقتی که توی بایرن توخل فول بک چپ بازیش میداد،
به تفاوتی که توخل مربی هر دو تیم بوده از فول بک چپ چه استفاده آره. می‌خواد بکنه
این چه استفاده که میکنه و فول بک چپی بوده که راست پا بوده ولی اینورتد نبوده و داره تو خط مستقیم خودش حرکت میکنه، صرفا حالا یه ذره اون حالت بدنش رو به داخله که بخواد پاسایی رو به داخل رو بده و بیشتر حالت دفاعی داره. حالا فیزیک جد اسپنس خیلی بهتر از نصیر مزرویه، هم چه سرعتش چه فیزیکش اینا از لحاظ فیزیکی بهتر میتونه کنه،
قیاس بامزه بود آره این... چون مزرویه هم هر دو سمت بازی میکنه دیگه.
دقیقاً
آره. جد اسپنس هم جز اون کسایی بود که آرش خیلی از اول روش دست میذاش، از اون فوتبالیستایی که تو چند تا پست میتونه خیلی خوب بازی
کنه. اون فارست محشر استیو بله بله. کوپر توی بله بله. چمپیونشیپ که جد اسپنس داشتش میدرخشید و احساس کردم بازی تمرین انگلیس برای کورنر بود.
چرا؟
خیلی کورنر متفاوتی، یعنی یک مدل کورنر زدنی خیلی داشت تمرین میکرد انگلیس که تو جام جهانی از اینا بخواد استفاده بکنه. حالا نه لزوما مدل نیکولاس جووری که آقا بازیکن‌ها اینجا وایسن اینجوری بیان و این اتفاقا بیفته اینا.
ببین حالا ما شوخی میکنیم با کورنرهای آرسنال و جوورو نمیدونم.
من دارم های پروفایل نگاه میکنم بهش الان. خیلی کوریوگرافی سختیه.
من فکر میکنم واقعا مثلا دو تا نیم فصل بعد مثلا مربی با بازیکناش کار بکنه که یک درکی از هم برسن، چون تقریبا نمیگم 100 درصد تو یه 90 دقیقه آرسنال هیچ کدوم از کورنرها شبیه هم دیگه نیست. یعنی تو نمیتونی بگی که این کارو میکنن، حالا میگم ما سر به سر میذاریم که مثلا فوتبال این شکلی نیست نمیدونم فلان، شما داری اینجوری بازی ها میبری
با همین فرمول میتونه چمپیونز لیگ ببره
اصلا به اون کاری ندارم، میگم خیلی تاکتیک پیچیده ای اصلا
زیاد.
آسونی نیست و جالبه اینکه
که اوایل اودگارد با جورابش مثلا پیغام میداد به بازیکن های
آره اینم آرش کشف کرده بود که پارو میزد آره. مثلا دو تا میزد یا سه تا، مثلا پلن بی پلن سی همچین تشکیلاتی داشتن دیگه.
یه وسط فصل رفتن یه اردوی تابستونی اردوی
سمت آسیا
آره
دبی بود
دبی بودن آره، برگشتن این اتفاق افتاد و که این کورنرهای عجیب آرسنال داشت شروع می‌کرد.
توخل بچه‌ها رو یه دبی بعد ببره
بس. آره به نظر. و آلی واتکینز هم که گفتیم من خب انتظار دارم که شاگرد رالف راگنیک یک همچین کانترپرسی رو انجام بده دیگه، یعنی اون چیزی که توی انگلیس توی این چند وقت دیدم یه همچین کانترپرس های سنگین و پرفشار که بخواد توپ وسط زمین پس بگیره از شاگرد رالف انتظار داشتم. میدونی که رالف چه تأثیر جگرفی در زندگی توخل داشته؟
فکر کنم اون کسی که باعث میشه مربی ماینس بشه، درسته یا نه؟
نه نه، ببین توخل
چون موقعش تجربه مربیگری نداشت دیگه.
توخل توی 25 سالگی کریر فوتبالش تموم میشه
به خاطر مصدومیت،
به خاطر مصدومیت زانو دقیقاً، و قبلش توی اولم شاگرد یعنی بازیکن رالف راگنیک بوده توی تیم اولم، بعد بارتندر میشه اصلا یه دو سالی بعد اینکه فوتبالش تموم میشه. بله بله آره، و خیلی هم از اون تجربه خوشش میاد الان، یعنی همچین کم
چه کاراکتر جالبی،
خیلی کاراکتر
شبیه جیمز کامرون سینماست. خب
بعد دو سال حدوداً رالف راگنیک بهش زنگ میزنه که داری چیکار میکنی با زندگیت؟ من توی تیم زیر 19 ساله های اشتوتگارت مربی میخوام، بیا اینجا. و اون موقع رالف خودش مربی اشتوتگارت بوده. توخل زیر 19 ساله اشتوتگارت رو میگیره، بعد تیم 2 آکسبورگ رو میگیره و بدون سابقه هد کوچی در هیچ سطحی مربی ماینز میشه تو بوندسلیگا دقیقاً، که یورگن کلوپ ها دست میدن.
بله.
و
خب طبیعتا تو اون تیم ها نتیجه درخشانی داشته که مربی ماینز میشه دیگه، همینجوری هم
آره آره 100 درصد یه سطح توش دیدن که اون آوردنش توی این سطح قرارش دادن.
بارتندری بهتر. خب
100 درصد. بعد و خب دورتموند تجربه میکنه، یه بگو مگوی با واتسکی انجام میشه اونجا سر الکساندر ایزاک مخصوصا خیلی بالا میگیره، که توخل میگه اگه میخوایم بازیکن بیارین حداقل به من خبر بدین، به عنوان مربی تیم بدون خبر من بازیکن نخرید. خب خیلی
نسبت به خرید ایزاک معترض بوده.
نه نمیگی چرا ایزاکو برای من خریدی،
نه چرا با من هماهنگ
میگه میگه من اومدم سر میگم یه بازیکن جدید اینجا حداقل به عنوان مربی بهم بگید بازیکن
داریم اگه میدونست چه قراره چی بشه
احتمالاً. و اون حالا اتفاقاتی که تو پاریس واسش افتاد همه دارن راجع به مثلا دعواش با لئوناردو، بحثاش با ستاره ها اینا، نمیدونم اصلا بحثی داشت خیلی یا نه، ولی خب اون زندگی پاریس بالاخره هر مربی میتونه متفاوت باشه، هر مربی داستانی از خودش اونجا به جا میذاره. یه داستان خیلی قشنگ وجود داره از این آدم که یک خونه ای رو میگیره برای خودش اونجا زندگی کنه و یک حالا خدمه ای اونجا میاد، یک خانم فیلیپینیه که خیلی سخت کار میکنه و یه روز توخل ازش میپرسه دلیل این سخت کار کردنشو، میگه من باید پول جمع کنم که پسرم جراحی کنه، پسرم جراحی قلب داشته باشه، و توخل اونجا تمام هزینه جراحی پسرشو میده. و وقتی که اون اواخر میفهمه که داره از پی اس جی اخراج میشه، اینو به اون خدمتکارش میگه که من روزای آخرمه توی پی اس جی و میدونم که ممکنه تا یکی دو هفته دیگه اخراج شم، به من یک آرزو بگو بتونم برآورده کنم. و این خانم بهش میگه که من دلم میخواد توی کشور خودم یه خونه داشته باشم و بازنشست بشم، و توخل میاد یک خونه خیلی مجلل رو در فیلیپین واسش میگیره و این خانمی رو الان بازنشست شده و داره با پولی که از توخل گرفته زندگیشو ادامه میده. و حالا الان این واکنشایی که من از توخل تر گلایی که تیم ملی انگلیس زد میدینم، یکی این بود که خب میدیدم که داره برنامهش اجرا میشه و سر این خیلی خوشحال بودم که آقا من میدونستم تو همچین آدمی هستی که بخوای یه برنامه خیلی خوب برای تیمت داشته باشی. و این تجربه های منفی احساس میکنم داره بیرون میاد ازش و داره درمان میشه این روزهای تلخی که توی بایرن، توی پی اس جی، توی حتی چلسی گذرون. و از این نظر برای کسی که خب برام خیلی عزیزه خیلی خوشحال بودم که دیدن اون صحنه هایی که داشت تو بازی با ولز میدیدم.
من داره ازش خوشم میاد، من خوشم میاد که مربی فوق العاده ایه توماس توخل. اصلا نمیخوام کیفیتش رو زیر سوال ببرم، اما اون کسی که مربیه معدود تیمای فوتبالی که من خیلی بهشون علاقمندم که مشخصا تیم ملی انگلیس باشه انتخاب شده بود، من یه ذره اینجوری بودم که نمیدونم، شاید اگه من می‌خواستم انتخاب کنم کسی دیگه انتخاب می‌کردم.
نظر داخلی یا خارجیه؟
چی؟
این که می‌خواستی مربی انتخاب کنی؟
داخلی که نداریم قربونت، اصلا داخل فراموش کن اصلا مربی انگلیسی من فعلا در حد اینکه رویم که تیم ملی بشینه که هیچ کی.
مثلا آنچلوتی رو دوست داشتی بیا؟
آره چرا که نه، میرسیم به برزیل آقای آنچلوتی، نه به کلوب نه جلوتر یورگن کلوب تصمیم عوض شد، اول کلوب. ولی در مورد آنچلوتی حالا حتما بازم صحبت میکنیم، مثلا اون برزیله الان یه ذره برای من خوره جای صحبت داره.
اوکی.
توماس توخل فکر کنم بعد بازی بود مصاحبه کرد که اینشو خیلی من خوشم اومد، بازیای کوچیکو جدی میگیره، با تمام هیجانش رو نیمکت تیم رو داره متحد میکنه، ابزار در بهترین حالت ممکن در اختیارشه، میدونم که همیشه یک توهمی وجود داره که انگلیس باید قهرمان جام جهانی بشه. چرا چرا باید شما قهرمان جام جهانی بشین
یا قهرمان یورو بشین؟
ولی این تیمه واقعا هیچ بهانه‌ای نداره برای اینکه قهرمان نشه، چون همه چی داره، مربی خوبی هم داره
و مربی تورنمنت بر داره. دقیقاً
مربی تورنمنت بر داره و از اون مهمتر این کاراکتری که خودش داره که بعد بازی من گفتش که خیلی خوب بود، فقط ما واقعا نیاز حمایت بیشتر هستیم. این چه سکوییه؟ چرا ساکتن همه؟ میدونی یعنی این که
بعد عادت شده تو آلمان
خیلی خوبه، این خیلی خوبه،
راند اول جام حذفی
این خیلی خوبه. ببین اگر بتونه که رخکن و تیمش رو توی زمین، توی رخکن و روی سکوها یک پارچه بکنه، اون چیزی که بیرون از تاکتیک بردن بهش احتیاج داره رو به راحتی بهش میرسه و به نظرم که مسیر خیلی جذابی براش پیش رو خواهد.
ببین یه جمله‌ای داره که میگه اگر من بخوام فقط به بازیکنام تاکتیک بگم رباتن، اگرم بخوام فقط به استعدادشون بسنده کنم پس بی‌نظمی به وجود میاد. من باید این نقطه تعادل این وسط رو پیدا کنم که اونجا جاییه که تاکتیک من و استعداد بازیکن در تعالی متعالی ترین حالتش ممکن با هم دیگه آمیخته میشن و این نقطه‌ایه که داره تو انگلیس به نظرم پیدا میکنه. و حتی از طرف از سمت یک هوادار تیم ملی آلمان بگم این تیم انگلیس اگر قهرمان جام جهانی بشه من اصلا ناراحت نمیشم.
خب خدا رو شکر. در این چند روز گذشته چند تا پنالتی از دست رفت، یعنی کلی بازیکن‌ها پنالتی خراب کردن.
رونالدو کریستیانو رونالدو
و هالند و میالم اینجا نوشته بودم رتگی هم پنالتی خراب کرد، همه خراب کردن. اما تو بازی پرتغال و ایرلند اون پنالتی که کریستیانو میزنه و کوین کلهر میگیره رو یه بحث خیلی جدی من و حامد و آرش و اینا داشتیم میکردیم در مورد پنالتی که حامد یه دقیقه آیا ساله 10 دقیقه وایس فرستادیم؟
نه حامد واقعا کم نمیذاره، منم ازش سوال پرسیدم 10 دقیقه وایس
داد. یه رب داشتم وایس تری زب در دو یه رب طول کشید وایس انقدر طول. حالا شوخی میکنم و بعد آرش هم یه سری کامنت داشت روی پنالتیه. بچه ها خیلی میگفتن که سیو عجیب و غریبی بود، یعنی که کلهر رفت پا رو گذاشت که حامد میگفت پاشو گذاشته که اصلا جهش بکنه و توی اون حرکت یو انگار که بین هوا و زمین معلق میشه. من خیلی متوجه نشدم راستش، یعنی صحنه رو آستم کردم چند بار نگاه کردم و برگشتم نگاه کردم پنالتی هایی که کریستیانو وسط زده رو بررسی بکنم ببینم که مثلا چجوری بوده آمار پنالتی هایی که به این شکل بوده. کلن یه دونه پنالتی بود که به این شکل بود که وسط بود و دروازه‌بان شیرجه رفته بود و با پا تونسته بود که توپ رو
رونالدو یعنی زده باشه.
پنالتی هایی که رونالدو وسط زده و از دست رفته باشه توی یوونتوس یه دونه به تیر زده یکیشو گلر میگیره.
پنالتی مادرید... وسط رو به تیر زده، این تیر بالا زده؟
تیر وسط داره. 4 تا پنالتی تو مادرید زده که گلر میگیره که فقط یکیش همون شکلی بوده که میگم که دروازه‌بان در حین حرکت بوده و توپ رو گرفته و یکیشو بیرون میزنه. تو دوره اول یونایتدش هم میگیره وسط میزنه که اونم گلر میگیره. بقیه رو هرچی تو تیم ملی هم وسط زده بوده گل شده بوده.
آخرین پنالتی که رونالدو برای تیم ملی خراب کرد
بیرامند
جام جهانی 2018
اون سیو عجیبیه. بیرامند یه متر خط بیرونه ولی پاشو خطه.
آه اوکی آه، متوجه شدم.
اون خیلی اون یه هوش عجیبیه اون پنالتی، خیلی اون پنالتی جالبی.
و هایمیر هال گریمسون شما یاد چی میندازه؟
چی؟
هایمیر هال گریمسون
هایمتر مادره چی؟
نه مربی ایرلند هایمیر هال گریمسون.
آها من نمیدونم
شما بازی انگلیس و ایسلند 2016 رو یادتون نمیاد؟
نه یادم نمیاد. عرض میکردم که در مورد سیو کوین کلر داشتیم صحبت میکردیم. سیو خیلی سیو عجیبی برای بچه ها بود. نمیدونم تو نظری در این مورد داری؟ تو هم این چیزی که داریم میگیم به چشمت اومد؟ چون من خیلی برام عجیب نبود، یعنی واقعیتش متوجه نشدم که بچه ها میگفتن که
من خیلی... خوشم اومد که حرکتش رو تونست تطبیق بده با ضربه اون وسط. یعنی صرفا اینجوری بودم که آه دمت گرم.
میدونی چون آرش و حامد خب خیلی از منظر دروازه‌بانی به این نگاه میکنم. آره. من تو خط دروازه واقعا خیلی تجربه ای ندارم.
من وایسادم رو غریزه وایسادم. آره.
دروازه بانی غریزی کرد،
توپ داره میاد مثلا بپره.
من هم در روی دروازه واسه میشه با پام توپو گرفتم تا بود دارم مغزم کار نمیکنه که دستم استفاده کنم. ولی به هر حال یه سیو خیلی فوق العاده واسه کلر
کلا داره پنالتی ها بازیکن خوبی رو میگیره.
سه تا پنالتی آخری که گرفته
امباپه، برونو و کریستیانو.
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه.
و واقعا امباپه که پارسال عالی گرفت واقعا، فکر کنم توپو جم کرد اصلا.
میدونی من فکر میکنم به اینکه چرا کلر تو تیم بزرگتری بازی نمیکنه. یکی دو تا سوتی کوچولو داشت اون تایمی که جای الیسون توی آره خیلی کوچولو، ولی این چیزی نمون که پروفایلش رو انقدر خراب بکنه که برای یه تیم برنتفورد اروزون اصلی باشه. نه ببین برنتفورد که پروژه جذابیه، پروژه فوق‌العاده‌ایه. من کلر رو توی تیمای بزرگتری تجسم میکردم.
واقعا فکر می‌کنم اینتر میتونه سراغش بره مثلا.
اینتر
آره برای بعد یان زومر
نمیدونم بازیکن تو انگلیس هم بازی کرده الان یه خورده واسه چون سری آ بازی کردن شاید
حتی چلسی
غلط البته که اسوشن حساب میشه
چلسی
یه سری تصمیمایی گرفتن که نشد اونا رفتن سراغ مانیان و نتونستن
پیشنهاد شرماور رو به میلان
آره اون نشد دیگه آره چرا کلر چلسی واقعا چرا جذاب میتونست باشه در مورد پرتغال صحبت کنیم بازی یکیش بردن از ایرلند با گلی که روبن نفش در دقایق فکر کنم پایانی 91-2 بود که گل زد یه تطویق خیلی قشنگی هم پشت پاش بود از خودش و ژوتا و گلش هم مشخصا تقدیم کرد به دیوگو ژوتا بعد پنالتی رونالدو تونستن بازی یکیش ببرن یه چیز خیلی مهمی که در مورد پرتغال وجود داره یکی دیگه از اون تیمای ملی که پر از بازیکنای جذاب تو هر پستی نگاه می‌کنی یکی دو تا بازیکن بی‌نظیر داره یه گلر خیلی آندررایتد داره
خیلی آندررایتد داره
از این صحبت می‌کنیم که کلر تیم بهتر میتونست بازی بکنه واقعا
کشتا فکر کنم
این اولین بار آرش چند وقت پیش تو نوتاش بود حالا دارم به اون استناد میکنم که چرا واقعا پورتویی هنوز واقعا چرا هنوز پورتویی
فکر کنم یونایتد میخواستش یه مدت
همه میخواستنش یعنی واقعا دروازه‌بان بی‌نظیره و این تیم از سر تا ته بی‌نظیره یه بار دیگه سناریوی داستان رونالدو ببین رونالدو میخوام اینو بگم بعد حالا تو در مورد پرتغال صحبت بکنم و من ایده کلی و سوالم ازت اینه که چرا این پرتغال با این همه بازیکن موفق به بردن بازی‌های نه به روبرت مارتینز کاری ندارم موفق به بردن بازی‌های معمولی نمیتونه بشه یعنی با چنگ و دندون باید بازی رو یکیش به این شکل در بیاره و اینا ممکنه که جوابت همون چیزی باشه که من فکر می‌کنم ممکنه است که ایده دیگه داشته باشی ببین کریستیانو تو زمین شو داره اجرا یعنی انگار یه نسخه ای از یه قسمتی از سریال نتفلیکس رو داری نگاه میکنی هر توپی که بیرون میره یه شوی بعدش اجرا میشه یا یه ادایی در میاره کاری میکنه مثلا اون توپی که با فاصله کم دروازه میمون رفت میدونی دوربینا روتن یه چیزی در مورد مارسکا گفتم یادت میاد گفتم تو دوربین نگاه کرد اون به من نچسبید اون صحنه
قبول نمیکنم من
اوکی نه ردیف داریم صحبت میکنیم میگه حتما نباید نظر قبول باشه که رونالدو هر صحنه ای هر اتفاقی که براش میفته این رونالدو اون نسخه رونالدویی که ما سراغ داشتیم نیستش که یه کاری رو انقدر تکرار میکرد که بالاخره اون نتیجه‌ای که میخواد برسه ببین من آدمو از کودکیش انقدر کتاب خوندم از بچگی خودم نمیدونم یعنی انقدر رونالدو رو دنبال کردم و از اون اولین مدرسه فوتبالی که رفته در مورد میدونم که چقدر سختی کشیده همین الانش هم تو این سن داره تو اون موقعیت بازی میکنه اینا ولی واقعا بیشتر از اینکه حواسش به بازی باشه حواسش به اینه که همچنان مرکز توجه باشه نمیدونم این چقدر میتونه انرژی یا پتانسیل تیمی پرتغال رو بگیره یا تغییرش بده ولی به نظرم که راموش اگر اشتباه نکنم مهاجم گونزالو راموش آره مهاجم پاریس سن ژرمن آره این تفصیل آرش آره. شاید گزینه بهتری باشه که برای این تیم یک پارچه تر باشه ببین واقعا همه دارن براش بازی میکنن یعنی تو همین بازی 3-4 تا موقعیت خیلی خوب براش فراهم کردن که حالا با فاصله کم البته تو توپش گل نشد
تیرک هم زد یادونه که برناردو استفاده نکرد دیگه از
ببین واقعا همه توپو بهش میرسونن یعنی تیم ملیت همه تلاششون رو همشون دارن میکنن که این گل بزنه و همچنان ستاره یا تیم باشه همچنان این ایده منه یعنی فکر میکنم که شاید اگر که یه تغییری اتفاق بیفته به این شکل و رونالدو جز 11 نفر اصلی پرتغال تاکید میکنم اصلی فقط اصلی پرتغال نباشه شاید تیم این گره‌ای که داره که نمیتونه بازی معمولی پیروز بشه رو بتونه از بین ببره چون این تیمه در کنار اون 4-5 تیمی که گفتیم که گفتم ستاره های خیلی زیادی دارن یکی دیگه از اون تیم پرتغاله ولی نمایشه اینو نشون نمیده
دقیقا اولا که من میگم اگر که فرانسه داره از لیگ عربستان بازیکن میاره و خوب بازی میکنن یعنی کومن و تیو ارناندس و کانته هم اومد یوروی خوبی رو داشت بهتر پرتغال هم به ژائو کانسلو دوباره اعتماد بکنه برای پست فولبک راستش چون نه دالو نه سمدو اینا هیچ کدوم در اون حد در اون کاری که کانسلو میتونه واسهشون بکنه رو نمیکنن
اصلا ربطی ندارن این دوتا به کانسلو
خب اصلا یه حالت پروفایل بازیشونه
اصلا کیفیتشون
همون کیفیتشون دقیقاً و اگر که داری با
اینم بگم که این بحث فوتبال عربستان رو فکر میکنم فقط کومان با برخواین داشت دیگه گفت رفتی اونجا بازی میکنی دعوتت نمیکنم یعنی هیچ مربی دیگه همچین
کومان دعوت
دیالوگی نه کومان
رونالد کومان هلند با برخواین
برخواین که رفته بود
استیون برخواین القادسیه
نه اون تیم
رتگیه
چیزه تیم کریم بنزما اینا
الاتحاد
رفته بود اونجا اگه اشتباه نکنم حقیقتش اینه که میگم من واقعا لیگ رو نگاه میکنم هر چیزی در مورد این بازیکن آقا مثلا پول بیشتر میگیرن حقوق بالاتری دارن نمیدونم رفتن یه لیگی که جمع و جورتره رفاه بیشتری اونجا هست هر چیزی همه اینا قبول اما کیفیتش رو نمیشه زیر سوال برد. یعنی که کانسلو رفته اونجا داره خوش میگذره فوتبال بازی نمیکنه کاملا غلطه به نظرم.
به نظر شما بازی روبن نفش رو نگاه کنید و ببینید که لیگ عربستان داره چه بازیکنی بهتون تحویل میده.
بله بله.
روبن نفش واقعا فوق العاده بوده توی این از وقتی که در واقع رفته عربستان و داره با تیم ملی پرتغال بازی میکنه و چقدام اولا که بگم دمتون گرم هواداری پرتغال که دقیقاً تو دقیقه 21 و 21 دیگو ژوتا رو تشویق کردید و روبن نفش هم از وقتی که این ژوتا فوت کرده داره شمارهشو میپوشه توی تیم ملی و شماره 18 شو به شماره 21 تغییر داد. تتوشم فکر کنم دیدی دیگه.
بله بله گفتم
پشت آره پاش آره آره زده بود.
من چیزی بگم تا یادمون رفته، کار برادلی جلوی اسلوواکی تو ترکیب اصلی بوده از پشت صحنه، اشاره کردن که کارت زردم گرفته و اینکه شاید محروم بوده جلوی آلمان بازی نکرده. دقیقه 92 هم تعویض شده، شاید هم مصدوم باشه بازی قبلی، دقیقه 92 هم تعویض شده. یعنی ممکنه که همه این سناریوهایی که ما گفتیم کلا غلط باشه.
گشتی من بازی انگلیس چه بود؟ من اونو بگم.
بگو فقط حرفمو یادم.
آره آره پرتغال یادمه کاملا. نیمه دوم یه چیزی هم بهش دقت کردم و اونم این بود که بازیکن انگلیس با لباسهایی به بازی اومدن که پشتشون هیچ اسمی نداشت. و بازیکنای ولز
برای
آگاهی رسانی نسبت به آلزایمر بود که
حالا جالبی.
حرکت قشنگی بود. من رفتم یه ذره نگاه کردم که ببینم که آقا چرا مثلا این اتفاق باید بیفته. مثلا اینکه ببین فقط اینجوری بگم که اولا که این آگاهی رسانی که میخواد انجام شه این خیلی حرکت خوبیه و به نظرم با ادامه پیدا کنه همچین کمپینایی چون میدونیم که واقعا بیماری اذیت کننده ای واقعا بیماری ترسناکی میتونه باشه برای کسی که دارن باش سر کله میزنن و همین استفاده کردن از این چهره ها و از این کمپین ها و آموزش درست دادن توی رسانه، توی مدرسه، توی دانشگاه اینا خیلی میتونه کمک کنه به اینکه ما چطور حواسمون باشه که یه آدم داره در معرض این بیماری قرار میگیره چون مثل اینکه از سالها قبل میشه تشخیصش داد. و تو همون سطح تخصصی هم پزشکا هم پرستارا هم حالا همه کسای مربوط بتونن یه آموزش‌های بهتری به ما بدن که هم چطور با بیمار برخورد کنیم، هم مهمتر از هم در کنار اون با اهمیت چطور با کسی که داره با یک بیمار آلزایمری زندگی میکنه برخورد کنیم.
خود اونا هم نیاز به مراقبت.
دقیقاً یعنی اگر که حالا خدایی نکرده یک آدمی رو میشناسیم که داره با یک انسان آلزایمری مراقبت میکنه، وظیفه ما به عنوان آدمی که اطراف اون هم میتونه حائز اهمیت باشه و یک برداشتن بخشی از بار روانی از روی دوش اون آدم خیلی میتونه کمک کننده باشه در همه روند زمینه‌هایی که اونا دارن فعالیت میکنن. برگردیم به پرتغال و حالا مسائل اصلا سانتیمانتال این فیفا دی واقعا باور نکردنی بود برای من. کلا مشکلی که من داشتم میدیدم از تیم روبرتو مارتینز در مقابل یک دفاع چند لایه، اولا من از هم مهرهاش بد انتخاب کرد. آره نمیتونید فرار پشت دفاع انتظار داشته باشی از دفاعی که داره روی خط محوطه جریمه خودش لاین 5 نفر میچینه و پدرونتو رو تو اون بازی قرار بدی. یعنی تو میتونستی بازی رو مثلا با چیکو شروع کنی اگر سرعت رو میخواستی، ولی خب دریبل زنی هم داشته باشه.
ببین اگه پاس گل رو مسئول پایانی بازیکن اون پستا در نظر بگیریم، به نظرم که چیکو بازیکن بهتریه تو این کاری که تو ازش میخواد.
دقیقاً. و ببین پاس گل رو کی میده؟ ترینکاو، یه وینگری که اصلاً شباهتی به بنتو
نداره.
دقیقاً.
نتو واقعاً خب یک به یک عالی برمی‌داره. به نظرم خوبه. تو این کار خوبه و بازیکن بسیار سرعتیه.
خب یک به یکش بکنی.
مسئول نهاییش واقعاً خوب نیست نتو.
بعد نتو میتونه مهره باشه که تو جلوی یه تیمی بازی بدی که میدونی قراره بهت حمله کنه. یا آقا مثلا فرض کن
روی سرعتش حساب میشه باشه.
دقیقاً فرض کن خوردی به آلمان مثلا توی یک چهارمی یک هشتمی چیزی و میدونی که آلمان قرار نیست جلوی تو لو بلاک بکنه. پدرو نتو رو بذار هم جلوی جلو اومدن افراطی داوید رامو میگیری که بخواد نخواد اون سانتراشو انجام بده، هم میدونی که داوید رام سرعت زیادی نداره. تو میتونی از پشتش بهش آسیب بزنی. حالا بازیهای متفاوت دیگه چه میدونم هلندی باشه هر کی. نتو بازیکن در واقع انتقال بیشتر، من نمیبینم که بازیکنی باشی که تو بخوای تو فضاهای تنگ جلو تیمایی که میدونی دارن جلو دفاع سفت میچینن بخوای بازیکنی باهاشون. اینجا جاییه که چیکو خیلی میتونه به درد بخوره، تینکاو خیلی میتونه به درد بخوره، حتی شاید ویلیام گومشه پورتو بتونه خیلی کمکت بکنه، رودریگو مورا رو اگه دعوت کنی جاییه که میتونه واسط کار در بیاره. و حالا تلاشی که پرتغال داشت برای زوج سازی توی کنارها میکرد، یعنی از سمت چپ برناردو و نونومنچ بودن و از سمت راستم نتو و دالو بودن که کاملا مشخص بود سمت چپ داره میچربه و اون دوتا هر توپی که سمت راست میرفت تقریبا تو نطفه خفه میشد. چه دروازه خالی نزد برناردو.
آره
انتظارش هم تو
ریباند شوت تیر رونالدو بود دیگه.
آره دقیقاً.
و اونجا استثنا از کریستیانو قبول میکنم، عصبانی شده بود،
خیلی خوب زد دیگه اون توپ.
نه بابا هنوزم رونالدوه.
آره
اون تیمه وزنش اصلا اون آدمه، یعنی اون آدمه ببین همه اینایی که گفتم در نهایت این میخوام بگم واقعا کریستیانو یکی از مهمترین شمایل تاریخ فوتباله. میتونین دوستش نداشته باشین، میتونین مسی فن باشین، میتونین بگین که جزو بهترین بازیکن‌های تاریخ نیست، هر چیزی میتونیم در موردش بگیم، اما واقعا یکی از شمایل این رشته ورزشی تا ابد مرازم.
ببین در مورد کریستیانو رونالدو اینجا هم جاییه که من یه ذره صحبتاتو دارم درک نمیکنم، نمیخوام قبول نکنم که داره شوی را میندازه و اینا. شاید شو داره را میندازه، شاید خب حداقل تو چشم من اینجوری نیومده.
شو شخصی
اینه. آره متوجهم. و برگشتم به اون بچه‌ای که داره کریستیانو رونالدو رو داشت میده، الان خیلی دوست دارم که موفقیت، یعنی موفقیتش انگار برای منم مهمه الان، هیچ ارتباطی به من نداره، تا حالا تو هیچ کدوم از تیمای من بازی نکرده، حتی ضربه‌ای که به تیمای من زده خیلی بزرگ بوده.
من مخالفتی با تو ندارم، میدونی که من طرفدار منچستر یونایتدم، یکی از اسطوره های تاریخ باشگاهمه. من روز که رونالدو برگشت یونایتد، هر اتفاقی که بین من در واقع طرفدار یونایتد و رونالدو افتاده بود، من جمله گلی که از با مادرید زد، من جمله خوشحالی که تو بازی یوونتوس کرد و خیلی چیزهای دیگر کلا فراموش کردم. من عاشق رونالدو ام، ولی به هر حال اگر بخوام علاقم بذارم کنار و اون سویچ طرفداری مخم خاموش بکنم، اون چیزی که میبینم به نظرم لطمه میزنه به تیمه.
فکر میکنم مثلا میتونه یه ذره اینو ازش روبرتو مارتینز بخواد، که حالا قطعا که گل داره واسش میسازه. اون مهاجمی هم که رو نیمکت منتظره که بیاد جاش، که تقریبا همون پروفایل داره که تو پستش بسازی تو باکس گل بزنه. رونالدو میتونه یه ذره از لحاظ ذهنی، از لحاظ انرژی، همون کاری که مثلا گفتم دولبرگ مثلا با مدافع اینتر میکرد و بیاد انجام بده باشون، که بیاد یه ذره خستهشون کنه اینا رو. و جایی که اینا دیگه مخصوصا لحاظ روانی واقعا اذیت میشن اگه جلوی کریستیانو رونالدو بخوام بازی کنن، و اونجا جایی که راموش میتونه بیاد و حالا یک راموش تازه نفس و با یک ذهن شارپتر میتونه اونجا خیلی بهتر برای پرتغال کار انجام بده. این نگرانی که من گفتم وقتی داره مثلا مید بلاک و لو بلاک جلوشون انجام میشه، ممکنه سناریوی بازی مراکش واسهشون تکرار بشه. تو جام جهانی
ویلیام گوموش فرمودن که برزیلیه، پرتغالی نیست. از اتاق کنترل
آره.
گفتن که اتاق کنترل خود دورم هست.
آره با بازی برزیل من اشتباه کردم. آره
بله بله. خب رچیم میخوام بزنم توی نوتای خودت. آقا چشمونو باز میکنیم میبندیم گرجستان اسمانی. یه 4-1، یه 7-1، یه 3-1 و یه 4-1 تقابلای اخیره
تو یورو بوده دیگه.
بله تقابلای اخیر اسپانیا و گرجستان بود. گزاره‌ای رو مطرح میکنم با بله یا خیر. اسپانیا وقت اول قهرمانی جام جهانی
100%
تموم شد.
درسته، اصلا هیچ شکی روی این قضیه نیست. هماهنگیشون ترسناکه دانیال. ببین حتی رو والیا، یعنی رو تو هوا هماهنگن. اصلا تو اسپانیا کی رو هوا هماهنگ؟
کی گفته بود پدری چوب جادو داره؟ لوئیس انریکه گفته بود، یکی گفته بود. فکر کنم
من به نظرم تو سریال جدید میتونه نقش هری رو بازی کنه. آره. کاملا.
ببین چوب همراهشه همیشه. آره اصلا پاس
وای خدا. بعد تبعیتشون از تاکتیک برای من خیلی جذابه. رابین لونورمن رو خط دروازه توپو کاش برای گرمی پینو.
تربیت میشن این شکلی. می‌بینی گرمی پینو الان که گفتی گرمی پینو جزو بازیکنای واقعا من نظرم قدر ندیده است. حالا الان که بازیکن پلسه، بعد حالا فکر میکنم به کمترین چیزی که حقش بوده داریم، مثلا یکی دو فصل پیش یا شاید هم یه ذره بیشتر، دو فصل و فصل نیم پیش بودش که
من حقیقتا حرف می‌زدیم. یورو 20 به بعد اسمش بود دیگه.
ببین ربات داد، من قشنگ دیدم که اول یه فصلی بود که ربات داد، یه تایم خیلی زیادی بیرون بود و معمولا بعد ربات خیلی سخت دوباره گشتن برگشتن به این سطح. و بی خیال برگشتنش اوکیه، پیشرفت در این سطحی که بیای پالاس جانشین اوریچی ازه بخوای بشه اینا خودش خود خیلی داستانه.
حقیقتا عملکرد بهتری و این فصلی از ازه انجام میدی توی لیگ برتر.
حالا ازه هنوز جا داره، حالا
بعد ببینیم تا الان تا این نقطه.
آره حقیقت اینه که به نظرم این شکلی تربیت میشن فوتبالیست اسپانیایی
و متعصب تربیت نمیشن. اینا دارن الگوها رو یاد میگیرن.
اصلا بس تعصبش نیست. ببین میخوام یه چیزی بگم تو این بازه زمانی، من بیشتر از اینکه فوتبال نگاه بکنم به خودشم گیم بازی میکردم حقیقت رو بگم. اما یه بازی این وسط نگاه کردم و یاد این افتادم که چقدر این ورزش رو بیشتر دوست داشتم، چقدر همیشه همه چی برام جذاب‌تر بود. دو تا تیمی که هیچ علاقه ای هم بهشون ندارم، لیورپول و چلسی، بازی اسطوره هاشون بود. نشستم میگم ادن
هزارینا،
ببین ادن هزار شبیه گامبا شده، توپل قلقلی شده. ببین با توپ چی کار داشت میکرد ادن هزار. ببین فوق العاده است، یعنی با همون شمایل با همون اضافه وزن کارایی با توپ. فقط ببین گلای هایلایتش رو بکنم که رو سایت خودمونم هست، 2 دقیقه 3 دقیقه است. نگاه کنیم ببینید با این وزن و این شمایل و این سن و سال چی کار دارم.
همون بادبان ماهی
ببین اینا. یه صحنه دیگو کاستا رفت تک رفت اشکلتر تک رفت تو پای دیگو کاستا.
پاشدن دعوا کردن.
ببین داشتم برای جفتشون میمردم. یعنی اینجوری بودم که آخیش. بعد بماند که عین این صحنه وجود داره تو زمان فوتبالشون با هم دیگه. و بعدم یه عکس ازشون اومد که تو رخکن هم دیگه رو بغل کردن و اینا که مثلا آقا بازیه دیگه. ببین فوتبالیستا این شکلی تربیت می‌شدن. یعنی فوتبال بازی می‌کردن. با تمام وجودشون فوتبال بازی می‌کردن. اون فانتازیستایی که همیشه بحثشون میکنیم همیشه آراش خیلی روش تاکید داره.
اصلا دیگو کاستا و اشکرتل هم فانتازیستا نبودن.
نه اونا رو نمیگم. اونا رو نمیگم. میخوام اون فانتازیستایی که دارم میگم میگم اون کیفیت گلایی که تو اون بازی به گلی که تو اون بازی به ثمر میرسه و حرکات ترکیبی که اینا دارن میکنن.
ببین
تربیت یه فوتبالیست چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و توی چشم نواز بودن فوتباله. باشه بازی رو میشه برد هر جوری که دلتون میخواد میتونیم بازی رو ببریم، ولی خب زیبایی فوتبال واقعا اون موقع یه چیز دیگه ای بود دیگه. الان که میگی اسپانیایی برای من جز معدود تیمایی که همچنان اون چشم نواز بودن فوتبال رو داره دیگه.
اصلا همین رو میخواستم بگم. ببین تک تکشون به طور ذاتی گیفتدن. تک تکشون انگار فر ایزدی بهشون زده. خب
فامیل ماست.
ولی این سواد و این پیروی و این چی میخوام بگم، خدایا تواضع در مقابل مربی، این چیزیه که تو فوتبال اسپانیا، فرهنگ فوتبال اسپانیا جا افتاده. و خب شما یک تیم هارمونیک همینجوری باید بالا همینجوری میتونید بالا بیارید دیگه. و من حرفی راجع به اسپانیا ندارم، فقط این پاسای چی به پدری دیگه، من قش و ضعف میرم برای
من. فقط واقعا به چند تا بازیکنشون میخوام اشاره بکنم که بگم واقعا اینا فوق العاده ان. و
کاشته اویارزابال هم اشاره کنم، اصلا خوشگل بود،
اصلا آندرریتد مثل اویارزابال. اویارزابال هم
توماس مولر جدیده.
ببین اویارزابال همیشه بازیکن خوبی بوده، همیشه یه بازیکن 8.5 از 10 بوده، همیشه بوده، یعنی همچین کاراکتری داره. و مارکو کوریا که من واقعا میگم جز اون بازیکنایی که خیلی توی تیم تاثیرگذاره. اما خب
خیلی سخته من بخوام راجع به کوکوریا منطقی صحبت کنم، بنابراین صحبت
من
میکنم.
کاری به اون ندارم، ولی به نظرم بازیکن فوق العاده ای کوکوریا، که بازم تاکید میکنم که مدت ها سر نخواستنش دعوا بود.
دقیقاً. برزیل حتی سیتی هم پولشو نداد، فکر کنم پولی که برایتون می‌خواست نداد و بعد چلسی اون مبلغو خوند.
سیتی ایدهش این بودش که انقدر نمیارزه این بازی کنه،
فکر کنم الان پپ پشیمون بشه.
پپ از خیلی چیزا پشیمونه، ولش کن. برزیل صحبت بکنیم.
برزیل هم
برزیل با کره بازی کرد، بازی رو
شب بارونی سئول.
ببین واقعا به نظرم هیچ کس مثل کارلتو نمیتونه از وینیسیوس و رودریگو فوتبال دراره. یعنی بی‌نظیر بودن. اولا که استعداد این دوتا که اصلا هیچ تردیدی به نظرم توش نیستش دیگه، هر دوشون فوق العاده‌ن.
شما اما... اون گل رئالی رو دیدی که رودریگو زد؟
ببین صبر کن، یعنی شما جوگو بونیتو که مال خودتون هست، هیچ تیکی تا کارم که داشتیم پرس میکنین با لباس زرد
با آنچلوتی
با این کیت پرس میکنی، اصلا پرس بلدین شماها؟
اصلا یکم عجیب
کارل آنچلوتی افکت.
عجیب ترین صحنه که تو زندگیم دیدم اینه که برزیله، کارلو آنچلوتی دارد پرس میکنه. بعد من سر کلاس داشتم این بازی رو میدیدم. یه کلاسی بودم، مثلا یک استراحتی به ما دادن. من شروع کردم این بازی رو دیدم، قشنگ ریسیت شدم.
سر کلاس فوتبال نگاه کردم.
استراحت دادن.
آه استراحت دادن. 45 دقیقه.
45 دقیقه نه، یه رو. یه رو با آخر نیمه دو اول
دیدم. خودم چقدر حواسه به درس بوده.
الان استاد من گوش بده، تو می جواب بدی.
بله بله. خب
آره، من با چند تا بچه‌ها نشستیم بازی رو دیدیم یه 10 دقیقه شو و من اینجوری بعد همینجوری بودم که وای برزیل چقدر خوبه. بعد من اینجوری بودم داره پرس میکنه. برزیل داره پرس آره. مگه میشه اصلا مگه برزیل پرس میکنه؟ آره واقعا.
ببین روزی که تصمیم گرفتن که این نیمکتو به
کارلو بدن،
یک مربی غیر برزیلی بدن، به اینجاش هم فکر کرده بودن که شاید این آدمه دست توی هویت و دی ان ای فوتبال کشورشون ببره و شاید وقتش بوده، به خاطر اینکه دیگه ژوگو بونیتو همیشه الزاماً پاسخگو نیست، یعنی تو فوتبال باید دفاع هم بکنی دیگه، یعنی باید پرس هم بکنی و این چیزی بود که اولی. حالا هیجان زده نشیم، بازی با کره بود، در نهایت احترام برای کره، بازی رو 5-6 از کره بردن. امشب یا فرشب هم با ژاپن بازی دارن فکر می‌کنم.
فکر کنم الان با ژاپن بازی دارن.
ما این ور کره زمینیم به خود.
یه ذره دیگه با ژاپن بازی دارن.
یه ذره دیگه با ژاپن بازی دارن.
الان تو استادیوم.
نمی‌خوام بگم که کار آسونی انجام دادن، بازی کوچیکی بود و نمی‌خوام خیلی بزرگش بکنم، اما این نسخه از برزیل واقعا چیز جدیدی بود. من برزیل این شکلی رو ندیده بودم. و
توخل هم گفت که اسپانیا و برزیل و آرژانتین شانسای اول قهرمانی جهانن. ما هم که نفهمیدیم، تو فشار رو خودت برداشتی. آره
اسپانیا، برزیل، آرژانتین، فرانسه.
آره
چون اون فرانسه یه اصلی. ببین قشنگ این تورنمنت لاست دنس
دیدیدشان
خواهد بود. برزیل حرفی داریم جز اینی که گفتیم؟ اگه نداریم بریم فرانسه.
فقط اشتباه و عالی
اشتباه عالیه. اشتباه یه بارم فکر کنم اینم در مورد صحبت کردیم که نیمار بعدیشونه به عبارتی دیگه. و خوش به حال چلسی که این بازیکنو داره دیگه.
حالا من رودریگارم تو اون پست خیلی دوست داشتم، تو پست 10 به نظرم قشنگ بود، آزادی خوبی داشت. و راجب نیمار هم گفتش که نیمار وقتی آماده باشه برای هر تیمی در جهان میتونه بازی کنه. درشو برای جام جهانی باز کرد.
در باز باشه میتونه به نظر من به عنوان شمالی بود. ببین تو وقتی وینی با این کیفیت داری، رودریگو با این کیفیت داری،
رافینیا رو نیمکت منتظره،
رافینیا داری، اندریکی داری که هنوز پتانسیلش رو نشده، حالا امیدوارم که رو بشه،
ژائو پدرو داری، ماتوش کونیا داری،
اصلا تموم شدی. بله شانس اوله.
میتونی که سه شانس اول قهرمانی داشته باشیمش.
در مورد فرانسه اینو میگفتن که فکر میکنم که واقعا همون لستنس برای فرانسه تو دیدیه دشان باشه. فکر کنم سایه زیدان مدت هاست که که تیم ملی فرانسه افتاده،
هیچ پیشنهادی قبول نمیکنه، میخواد بره فرانسه فقط.
اوکی بعد خب نتایجی که دشان با تیم ملی فرانسه گرفته کاملا قابل دفاعه و هیچ بحثی توش نیست و فکر کنم که با یه قهرمانی موقع خدافظی باشه برای همین فرانسه، با توجه به اینکه تو هر پستی نه دوتا بلکه سه تا بازیکن عالی داره، میتونه یکی از شانس‌های قهرمانی باشه.
شما فقط مهاجمین این کشور رو داشته باشید، جان فیلیپ ماتتا، مارکوس تورام، هوگو اکیتیکه و کیلیان امباپه. تازه من چند طور جا انداختم احتمالاً. بعید نیست جا انداخته باشه. ماتیس تل مثلا هست.
بس ندید
بلش کار همین چهار تا کافیه.
ریشه های بایرنی دوباره زد بیرون. یه لحظه خاصی اونو بیاری تو.
نه ماتیس تل واقعا نه. آره گفتم شاید آره.
اونجوری هم نه دیگه.
ولی همین چهار تا کافیان دیگه. واقعا تو
کافیان که ببین من یه بار دیگه این ادعا رو کردم، الانم بازم اینو میخوام بگم که واقعا به نظر بهترین بازیکن دنیا در حال حاضر کلین امباپه است. این که جوایز توپ طلا و نمیدونم توپ نقره ای و نمیدونم اون برنزی و فلان اینا رو من کاری بهش ندارم. واقعیت اینه که علاوه کیفیت یک فوتبالیست، اون چیزی که همیشه حرفشو میذاریم که فوتبالیست به معنای واقعی که همه چیزش کامل باشه، که هالند توش قرار نمیگیره با تمام کیفیت
گلزن خیلی خوبیه
تموم شد، ولی کلین امباپه چی نداره؟ چی نداره؟
فقط کافیه پرسو به بازیش اضافه کنه تموم.
اونم به نظرم بلده نمیخواد. تقسیم چون آره چون بحث این که درک دفاعی و اینا رو به نظرم که حتما
و به جاش نشون داده که این کار میکنه. من بذار اجازه بدم به فینال جام جهانی جلوی آرژانتین.
فکر میکنی برای چی میگم میتونه نمیخواد؟ دقیقاً صحنه هایی رو دیدم که این کار میکنه نمیخواد.
خب خیلی دیر میخواد، 4 سال یه بار نخودی، حداقل فصلی دو سه بار بخوا.
آره
این هستش. و فلوریان تووا آره که گل زد. چرا اصلا برش گردوندی؟ به چه
بعد از نت که
6 سال
32 سالشه.
آره و اونجا هم با گل قیچی خدافظی کرد و رفته بود. الان با گل قیچی برگشت. یه بار دیگه هم تلاش کرد یه گل قیچی دیگه بزنه.
قصه‌های جذاب فوتبالی دیگه. ولی واقعا یک لشکر تیم، یک لشکر بازیکن فوق‌العاده داره.
ببین کریستوفر انکونکو گزینه سوم بازی کردنشه.
انکونکو که احتمالاً توی ترکیب اصلی هیچ وقت بازی نکنه براشون توی اون تورنمنت.
خب مثلا الان ببین کیا نبودن. دمبله نبود، دوئن نبود، بارکولا نبود، چوامنی نبود. ببین چقدر کناته هم فکر کنم مصدوم شد نبود.
با این توضیحات اون سه نفر میانیشون ماراکونه، اولیسه و کاماوینگان. و آقا ول اصلا
و چرا جلو ایسلند؟ دو یعنی 7 دقیقه جنون‌آمیزی در ریکیاویک رو داشتیم، پایتخت ایسلند.
ببینید ایسلند همیشه همین شکلی بوده دیگه، از این تیمای چقر بدبدنیه که واقعا 7 دقیقه اول بعد 9 تا گل می‌خوردن نخوردن، بعد توپ رفت تو 18 قدم فرانسه، از این به قول آرش گل چرکای آره. فوتبالی توپ رفت تو گل فرانسه و برگشتن بازی رو 2-1 کردن رو یه غفلت دفاعی. فکر کنم اوپامکانو بود دفاع، یادم نیست کی بودش که جاموند دفاع آخر
اونم قندش افتاده مثلن که اخیراً
و بازی 2-2 شد. خیلی هم میگم سخت نگرفت تو فرانسه، بخاطر اینکه خب بازیکن‌های ذخیره‌اش هم داشت بازی میداد.
جام جهانی هم که میره، حالا مثلا این بازی چند تا اشکالش الان در بیاره خب به نفعشه دیگه، زودتر میتونه بفهمه. آره. با توپ مثلا صدای جام جهانی میاد فرانسه حالش عوض میشه. دقت کردی فرانسه فرانسه جام جهانی، حالا قرار جام که آرژانتینه الان.
نه منظورم اینه که از وقتی که مثلا من چشمام باز کردم فوتبال نگاه کردم، دو تا قهرمانی فرانسه دیدم.
آره
اونقدی که فقط قهرمانی فرانسه دیدم،
دو تا فینال دیدی
از فرانسه. قهرمانی فرانسه دیدم، قهرمانی برزیل ندیدم. درسته که در تاریخ اون تیم معتبرتر و بیشتر جایزه برده، ولی به هر حال من دو تا قهرمانی فرانسه رو به چشم
دیدم. دو تا قهرمانی دیدی که تا پای جان جنگید در هر دو تا فینال، یعنی فینال 2006 رو که به یک لحظه ارزش‌های زیدان باخت، ارزش‌های والاتر زیدان باخت.
فدا سرش، خب
فدا سرش، معلومه که فدا سر زیدان. خب همیشه فدای سر زیدان.
دو تا ایرانی در این سمت خاورمیانه دارن برای کشور فرانسه تاثیرگذاری می‌کنن. خب
و فینال 2022 هم که اصلا یکی از عجیب‌ترین مسابقات ورزشی است.
زیباترین فینال جام جهانی اونه که دیدیم به راحتی دیگه.
بذار طرفدارمو خاموش کنم و بگم بله.
دیگه چی؟ 2002 آلمان برزیل می‌خواست.
2002 که من 2 سال بود. نه 2010 اسپانیا هلند خیلی فینال عجیبی بود برام. آره. ولی نه، ولی واقعا بی‌نظیر بود اون فینال.
خب حالا که اسم هلند هم آوردی، با هلند ببندیم به نظرم. در مورد هلند هم حرفمون رو بزنیم. هلند هم بازی‌های آسونی داشت، با گل‌های زیاد هم برنده شد. و منفیس دپای که من رو مخم بودش که بهترین گلزن تاریخ فوتبال هلند شده،
اشنایدر هم زد کنار، بهترین پاسور تاریخ آره، تیم
گل اسیست، گل پلاس اسیست و همه چیز الان آره،
همه چی دست منفیس دپای،
کینگ آف ایوریتینگ. بعد از اون خدمت شما که این باعث شدش که به اون بحث اون دفعه اون فکر بکنم که گفتی که ون باست فن باستن
یه ونی
آره فوتبالش رو زود کنار گذاشت. داشتم به همین فکر میکردم که این آماری که منفیس داره چقدر جدیه، چقدر واقعیه. واقعاً میگم که چقدر فوتبالیستای هلند زود از فوتبال خدافظی میکردن. خیلی هاشون زود خدافظی کردن.
از تیم ملی میرفتن.
آره
و کلایورت هم خیلی زود رفت.
آره کلایورت هم زارا اون تیم ملی که تیم مربی کجا بود؟
اندونزی.
اندونزی آره نرفتن. حذف شدن. آره نمیرسن به جام جهانی. جالب اونم
یکی از کلی... مطبوعات هلند یه چیز عجیبی زده بود که پسران کلایورت وارد تیم ملی بشن.
بله.
و شاید خود پاتریک
از اندونزی بیاد مربی تیم ملی هلند
بودن که حالا نه حالا اندونزی رو... حال نمی کنید با رونالد کومان.
اندونزی ببره جام جهانی که نبود. آره. بعد حالا در اون رون
صحبت. آره اینقدر ناظر نبود رونالد کومان واقعا. هم هلند اولش خوب بود، هم هلند الانش من یه ذره شاید به چشمم سلیقه‌ام خوش نیاد، ولی رو نتیجه حرفی نمیتونم بزنم.
من کلا رونالد کومان همیشه برام آدم محترم. رونالد کومان جز اون شمایل فوتبال آقا زد. اینجوری در موردش صحبت نکن. کلا
اگه میگم که الان
آره آره ده خیلی فوتبالیست بی‌نظیری بوده رونالد کومان. خیلی
200 تا گل به عنوان مدافع مگه داریم؟ بیش از 200 گل به عنوان مدافع.
اون پروفایلش توی بارسلونا و اتفاقی که براش افتاد یه خورده حالا کاراکترشو مخدوش کرد به عنوان سرمربی. اون یکی از بی‌نظیرترین فوتبالیست‌های تاریخ. یعنی منتخب جهان بخوای انتخاب بکنی به نظر من جزو 22 تا
هست. قطعاً میتونی صحبت کنی حتی.
هلند بفر.
هلند. من هارمونی که توی تیم ایجاد کرده رو واقعا دوست دارم.
بله.
الان تنها جایی که من فقط باش کج سلیقگی دارم سر ماتایس دلیخته. که فکر می‌کنم که میتونی دعوتش کنی. اونقدری بازی با پا داره که بخوای دعوتش کنیم و تو اونقدری اصلا از بیلداپ از عقب نداری.
چی بود گفتی بازی با پا یعنی چی؟ چرا
دنبال فوتبالیستیه که مثلا میگه آقا مدافعیه که بال پلینگ دیفندر باشه. مثلا ببین تیمبر داره بازی میکنه، فندایک بازی میکنه خیلی وقتا. خب
تو میخوای که به عنوان زوج فندایک توی...
زوج فندایک باشه. ببین بذار ارجاعت بدم به زوج پپه و راموس، نه به اون فوق العادگی قطعا.
طبیعتا اونها لجندن.
آره. و تو ببین تو دفاع منطقه‌ای پپه و دفاع منتومن راموس، منم همین انتظار رو از دلیخت و فندایک دارم. دقیقاً دفاع منطقی فندایک و اون بذار اینجوری بگم بیکلگی دلیخت یهو با همه یه وجود تو پای یکی میره. این تعصبی بازی کردن توی تیم ملی توی جام جهانی به نظرم به هر کشور میتونه کمک کنه.
من صحبتامو در مورد دلیخت قبلا کردم. من روزی هم که اومد یونایتد خیلی خوشحال بودم و میخوام بگم که تو همین شرایط اسفناکم که یونایتد از اول فصل الان داشته جزو بازیکنای خوب تیم بوده.
100%
ولی خب
توجیهی نداره واقعا دعوت نشدن ما تاکستلیخت.
چیزی که در مورد هلند هست به نظرم این تیم هم تیمیه که بازیکنهای خیلی خوبی داره،
خیلی داره.
و بازیکنه با کیفیتی بعضا تو هر پستا یکی دوتا اضافه تر هم داره.
سر مالن یادت افتادم گفتی چرا؟ که مالن وینگر راست بازی کنه گلر رو زد. گفتم خب داره درست میگه دیگه، بذار مالن وینگر راست بازی کنه دیگه. آره.
من سراتر تیمه رو به نظرم که اگر یه گلر خوب داشتن و یک مهاجم یه شماره 9 خیلی خوب داشتن داره با اونی که داریم میگیم فرق میکنه دیگه. ببین داریم میگیم پرتغال
کشتا،
آره کشتا اون ور رونالدو راموس، نه مانیان اون ور امباپه، یه همچین چیزی منظورمه. یعنی اگر یه شماره یک و یه شماره 9 فوق العاده داشتن شاید این تیم را من در زمره اون تیمایی قرار میدادم که مدعی قهرمانی باشن دیگه.
ترکیب و خورست و دپای رو من میپذیرم برای مهاجم نوک. و فربروخن رو چیکارش داری؟
چرا
گلر به این خوبی فربروخن
کارش ندارم. اسم کوچیکش بارته.
بارت.
ایمیل برنامه است fc360podcast@gmail.com. مرسی آدی، مرسی آرش، مرسی سنا، مرسی فرشاد، مرسی کیان، مرسی بهمن، مرسی شایان و مرسی از شما که شنونده پادکست FC360 بودی. تا پنجشنبه.